ایشان به زبانی تو مایه‌های چینی مایل به آفریقایی اینا یک سری چیزهایی نوشته و به حساب خودش دارد در زمینه خوشنویسی ایرانی نوآوری میکند و دولت یک خط جدید طراحی کرده و نام آن هم با الهام از خط نستعلیق گذاشته است. نست پدر قرطبند خیلی سخت و قابل شد. خواهر گرامی ما هم که معتقد است که قدیمه ها که پسر همسایه برای دخترها به محله نامه می نوشتن دست خط مسئله مهمی بوده و آدم می توانست سر به راه بودن و معتاد نبودن و اهل زندگی بودن و درک متقابل داشتن پسره را از نامش متوجه شود، ولی الان که آدم با یه دور توی واتساپ و وایبر و لاین گشتن می تواند همه چیز در همه جور بالا و پایینش را پیدا کند، دیگر این مسائل چیپ شده است. و در این لحظه هم ایشان از ما خواست از اتاقش برویم بیرون چون اون شماره 912 رونده داشت پی ام میداد. در پایان نتیجه میگیریم آدم باید به جای دستخط خوب یک جو شانس داشته باشد تا مثل احد به خارج رفته فرار مغصوب شود و گیره چون این خانواده نگارش ناپذیری نیفتد. نقطه اجازه تم شد.
سراغ علامت سوال. اما علامت سوال، این یکی علامت خیلی علامت پرماجراییه. یعنی درسته که پرسیدن حق ماست، درسته که ما وقتی چیزی رو نمیدونیم باید بپرسیم و دیگران هم باید به سوالهای ما جواب بدن، اما خیلی از جملاتی که به علامت سوال ختم میشن بو دارن، بو میدن، آخر عاقبتشون به جای خوبی ختم نمیشه. مثلا الان تو مملکت خود ما این علی آقا مطهری کارو زندگیشو گذاشته کنار، هی نامه مینویسه توش جملات سوالی درباره حصر موسوی و کروبی مینویسه، میپرسه. یعنی خب همین سوالا باعث میشه که از اون بالای تریبون مجلس بکشنش پایین دیگه. از بعضی سوالا هم هستن که از 100 تا فوش بدترن، یکیشون مثل این سوال مثلا.
بگم
خب این جمله پرسشی کوتاه و یه کلمه ای هم بود البته، منتها چون گوینده این جمله بعد از این سوال میخواست عکس زن مخاطب رو کنه و با آبروش بازی کنه، این جمله سوالی مون تو تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی. یا مثلا این شکسپیر بنده خدا اون زمانی که داشت نمایشنامه حملتو مینوشت از دستش در رفت، یا اون نوشت بودن یا نبودن، علامت سوال مسئله این است. این سوال بودن یا نبودنی که آقای ویلیام شکسپیر 3-4 قرن پیش پرسید، هنوزم که هنوز جواب درست حسابی پیدا نکرده، که نکرده آقا جان. یعنی آدمیزاد فضا و زمین و آسمون و دریا همه جا رفته فتح کرده، منتها تو ازش میپرسی بودن یا نبودن علامت سوال، میگه من خوبم مرسی نهار خوردم ممنون. باز دوباره میپرسی میگه داداش بحثو عوض میکنی یا جوفا بیام تو صورتت، ده میگه بودن یا نبودن. خلاصه اینجوریه که بعضی جمله ها برای پرسیدن هستن ولی برای جواب گرفتن
بگی
عمرن. من چیزی بگم خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، اولا من میخوام عذرخواهی کنم، واقعا عذرخواهی میکنیم که در تراکم خبرهای این هفته از اول هفته از شنبه که اومدیم، یعنی دوشنبه است دیگه، دو روز گذشته، خب زودتر از امشب نتونستیم به سخنان گرانقدر حاج آقا جنتی در نماز جمعه تهران بپردازیم. واقعا خودمونم از این بابت واقعا من شرمنده، حالا عرق شرم رو الان سامی میبینه رو پیشونی من. دیگه هم قول میدیم تکرار نشه، اما حالا الان دیگه گذشته، شما ببخشید دیگه. تو نماز جمعه این هفته همونطور که احتمالا خیلی از شما شنیدین، ایشون یعنی حاج آقا جنتی یک حالی به ملک عبدالله شاه سابق عربستان که هفته پیش فوت کرد دادن و در نهایت یک حرفهایی زدن که بعضی وقتا یعنی بعضی وقتی اونا این حرفای ایشون رو شنیدن یه جفت شاخ از تعجب رو سرشون سبز شد.
باید تسلیت گفت به اسرائیلیا که حمایتش میکردن، به آمریکایا که حمایتش میکردن، به اونایی که اینجا بعضی وقتا از سر سفرش تغذیه میکردن، به همه باید تسلیت گفت، به مؤمنین و مسلمین و باید به اینا تبریک گفت.
بله، یعنی فقط باید شما یک جنتی باشی که بتونی از این حرفا بزنی و مردن یه نفر رو بیای تبریک بگی توی نماز جمعه. یعنی فقط باید یک جنتی باشی و نظامت هم حتما با جمهوری اسلامی باشه که تریبون رو بده دست شما که از این حرفا بزنی. ما واقعا این دستاورد رو به معظمله و شرکا تبریک میگیم. حاج آقا در سخنانشون فقط مرگ پادشاه عربستان رو تبریک نگفتن که ایشون راجع به اقتصاد مقاومتی هم در و گوهرها فشاندن. بعدش هم رفتن سراغ تعداد وعده های غذایی مردم و فتوا دادن که
ممکنه یه وقتی بیاد ما روز دو وعده غذا بخوریم، چرا؟ چه اشکال داره؟ حتی اگر بدتر بشه روزی یه وعده غذا بخوریم. الان هم بعضی روزی یه وعده غذا میخوریم.
آخه حاج آقا جنتی، شما میدونید به خاطر کهولت سن احتمالاً در جریان نیستین. اونایی که الان دارن روزی یه وعده غذا میخورن، حالا اکثرنشون، بیشترشون، 90% اونا میدونید چیزن، اینا رژیم گرفتن میخوان لاغر شن. چون زمان شما خیلی این جنگولک بازی نبود که من یادآوری کردم که در جریان باشین که اینجوریه، یعنی یه وعده غذا میخورن این مسئله هست. بعدم اینکه حاج آقا انقلاب اسلامی که امام امت شما کرد قرار بود مردم خوشحال و سیر و شادان و خندان بکنه، حالا از نوع اسلامیش، بعد شما تازه بعد 36-37 سال اومدی میگی مردم غذا هم یه وعده بخورن؟ ای نکن شما میخوای مردم کم غذا بخوره، همه کوچولو موچولو جنتی سایز بشن و شما اون پایمانینا تنها نباشی؟ ای ناقلا مردم ما دیگه غذا هم نخورن فکر کنم دیگه هیچ گزینه ای دیگه برای خوردن پیدا نشه براشون حاجی، متاسفانه. حالا حاج آقا جنتی در ادامه رفتن سراغ نامه مقام معظم رهبریشون به جوانان اروپایی و آمریکایی و بعد پیشبینی کردن، اینجوری پیشبینی کردن:
این نامه اثر خود رو خواهد گذاشت و انشاءالله امیدواریم سال آینده که سال گرده این نامه میشه بدونیم که سیل عظیمی از این جوانها اینا به اسلام گراییدن، الان هم دارن روز به روز مسلمان زیاد میشه.
خب دوستان همین الان لطفاً تاریخ این سخنان حاج آقا جنتی رو یادداشت کن، اجازه بدین من بنویسم توی تقویمم. 10 بهمن ایشون فرمودن دیگه این حرف رو، 10 بهمن سال 93-94. ببینید 10 بهمن 94 کل اروپا، یک سال میگذره دیگه به گفته ایشون، 10 بهمن 94 کل اروپا و آمریکا یعنی پر از حاج مایکل ها و سید مارتین ها و مونیکا سادات ها و حاجی آنجلینا ها. خلاصه دیگه عزیزان تو دنیای اسلام جای خودشون محکم کنن، دست داره زیاد میشه. تازه فقط من این نکته رو یادآوری کنم با حاج آقا جنتی، اونم این که یه سری از جوانای اروپایی رو شنیدیم هی میرن مسلمون میشن و نمیدونیم شما چقدر براشون جذاب، مثلا کم جذاب ترین شاید که اینا داعش رو به شما ترجیح میدن، فرتی میرن داعشی میشن. خب اینم در صورت نکته یه گفتم بگم، ببین شما کی هستین که داعش از شما براشون چشم نوازتره؟ به خدا. و اما بریم سراغ علامت تعجب. این علامت تعجب در آیین نگارش فقط برای نشان دادن تعجب استفاده نمیشه، یعنی مثلا چه میدونم وقتی بنده مثلا سامی رو صدا میکنم اگه بخوام همین سامی خطابی رو بنویسم باید علامت تعجب بذارم بعدش. از این گذشته ما در کشور عزیزمون انقدر جمله‌های تعجب برانگیز داریم که خیلی تعجب برانگیزن، ولی آیین نگارش خیلی اجازه نمیده تهشون علامت تعجب بذاریم. مثلا چی؟ مثلا همین توانا بود هر که دانا بود بود، یادتون باشه ما خودمون یه هفته درباره ابعاد تعجب برانگیز این فرموده حضرت آقا فردوسی حرف زدیم، گفتیم ای پیر خراسانی، ای عزیز طوسی، به جون شما نباشه، به جون اون سلطان محمود غزنوی که انقدر عزیزت کرد، الان تو این دور زمونه خیلی چیزا عوض شده. مثلا شما خیلی راحت میتونی بگی توانا بود هر که دارا بود، توانا بود هر که با ما بود، هر که بالا بود، نمیدونم این حرفا. خدایش اگه خود ابوالقاسم خانم الان بود و این مثل رو میگفت فرضی علامت تعجب میذاشت تهش دیگه. خلاصه که هرچند دستور زبان دست و پای ما رو بسته، ولی واقعا میزان جملات و عبارات علامت تعجب لازم در ادبیات روزمره ما ایرانی ها انقدر زیاده که اگه بخوایم برای همشون علامت تعجب بذاریم دوچار حمله ناشی از فوران علامت تعجب میشیم. به خدا.
با سلام 21 را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای نانوی کشور و توصیه فعالان در عرصه مشکلات مردمی به معظمله که بعد نیست شما علاوه بر نگرانی برای نانوی بازدیدی هم از وضعیت نونه‌ها به مردم داشته باشی؟ اظهار نظر حجت الاسلام ناطق نوری که انقلاب ما به یمن، سوریه، لبنان و عراق صادر شده و سوال جمعی از فعالان عرصه گریز از انقلاب از ایشان که حاج آقا یه نگاهی به وضعیت امروز این کشوران بندازید بد نیست؟ اعلام شناسایی نشدن فرد یا افراد اسید پاش پرونده اسید پاشی اصفهان و گمان زنی ناظران درباره احتمال دخالت موجودات فضایی در این اسید پاشی؟ سرخط مهمترین اخبار ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. محسن رفیق دوست راننده اتومبیل آیت الله خمینی در روز 12 بهمن 1357 به خبرنگاران گفت در آن روز قرار بود آیت الله مطهری و یک نفر دیگر از طرفداران آیت الله خمینی هم در اتومبیل باشند و ایشان هم در صندلی عقب خود رو مستقر شوند. منتها امام ضمن پیاده کردن این افراد از ماشین یادآور شد.
من گفتم شما برفتم عقب ماشین، گفتن نه توی این ماشین فقط من و احمد و من هم جلو میشینم.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور امام امت به خبرنگار ما گفت امام بر اساس اسناد موجود از دوران کودکی هم علاقه خاصی به نشستن روی صندلی جلو داشت، منتها در دوران طاغوت عوامل شاه این فرصت را از ایشان دریغ کرده بودند. وی افزود پیاده کردن افراد دیگر هم نشان می‌دهد که امام امت از همان سال 57 مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای را به عنوان جانشین خود انتخاب کرده بودند، منتها چون در آن لحظه ایشان دم دست نبودند جای خالی ایشان را با احمد آقا پر کردند. بله، هم اکنون به مناسبت سالگرد بازگشت ملکوتی امام امت به میهن در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی انقلابیاتی برنامه جناب آقای جناب سرنگ هستیم. سرنگ عزیز و قهرمان، سلام بنده رو پذیرا باش.
بله، منم سلام عرض میکنم و این روز خجسته رو به همه شما تبریک عرض میکنم.
بله. سرنگ بفرمایید که شما در این روز خجسته در سال 57 کجا بودید؟
بله، عرض کنم که بنده در میدان آزادی بودم و این افتخار رو داشتم که میدان آزادی تا خود بهشت یه نفس دنبال ماشین امام دویدم.
چقدر جالبه. سرنگ میگن بله. که خیلی بودین در اون روز شما که پشت بله. ماشین امام میدویدین، نه؟
بله، جمعیت که خیلی زیاد بود، ولی بنده با توجه به این که خیلی تمرین داشتم بله. یک قدم از بقیه جلوتر بودم و یادم نزدیکای بهش زهرا که رسیده بودن خود امام هم برگشتن یک نگاهی محبت آمیزی به بنده کردن که هم اون نگاه باعث شد مسیر زندگی بنده عوض بشه.
من فکر کنم اینقدر بله. شارژ شده بودی که ای تا اصفهان هم امامو میبردن تو میرفتی همینجوری دنبال ماشین.
بله، در هر صورت شما میتونین از کسایی که شاهد بودنم بپرسین که اتفاقا یه جای ماشینی امام پیچید، ولی بنده متوجه نشدم، مستقیم رفتم و نزدیکای ساوه بود که متوجه شدم اشتباه کردم و دوباره برگشتم به محلی سخنرانی. بله،
ولی کلا سرهنگ وا میگم خب همون رشته دو و میدانی رو ادامه میدادی یه قهرمان جهانی آسیایی چیزی میشدی، خیلی بهتر بود این سرهنگی.
بله، بنده دویدن دنبالی امام و آرمان های امام امت ها انقلاب رو به دویدن در همه این میادین بین المللی ترجیح میدم. بله،
از اون لحاظ بله، موفق باشید. خب به سرنگ یکم از حال و هوای بهش زهرا بگو در روز 12 بهمن. فکر کنم تو از همون موقع هم تو کار انتظامات و پاسبون بازی و اینا بودی یا کلکره؟
بله، خب من در رویاتی خاصی برای برقراری نظم داشتم از همون موقع.
خب تعریف کن ببینیم چه خبر بود اونجا سرنگ. بله، فضا رو برای شنوندگان توصیف کن.
عرض کنم که بنده خب مسئولی انتظامات بودم و بعد از اینکه فرمایشاتی امامی امت تموم شد متاسفانه مردم هجوم آوردن تا هر جایی از امام رو که میتونن بگیرن.
چه منظوری سرهنگ؟
برای تبرک ما اجازه ندادیم. امام هم به خاطر ازدام حالشون خوب نبود، این بود که قرار شد امامو با هلیکوپتر ببره.
ای بابا،
منتها ازدهامی جمعیت عجب. اجازه نمیداد هلیکوپتر بشینه.
عجب، یعنی دیگه آخرش بله. شیر تو شیربازی دیگه،
دیگه عشق و علاقه مردم به رهبرشون قابل من حال نبودست، ولی حال امام خیلی بد شد، ایشون بیهوش شدن. به همین دلیل هم بنده به گروه حراست دستور دادم که کمربنداشون رو باز کنن و با کتک مردم ها متبرق کنن.
یعنی سرن شما از اون اولش هم تو کار زدن بودین؟
مردمی عزیزمون واقعا درک میکردن که اون ضرباتی کمربند از روی محبت زده میشه دا برای حفظ سلامتی رهبری انقلاب لازمه.
عجب. خب بالاخره چی شد سرن
من؟ خب امدلا بعد این خلق حماسه کمربند تونستیم امامو سواری هلیکوپتر کنیم و خوب. از بهشت زهرا دورشون کنیم.
حسین نظر شما درباره امام مقوایی چی بود اون وقت؟
ببینید اون یک توتی خیلی خزنده و موزیانی از جانب رسانه‌های خارجی بود آقا جی.
با دو سه سال پیش تو فرودگاه امام مقوایی را از هواپیما آوردن پایین، رسانه خارجی کجا بود آخه سرای؟
خب اون یک کاری نمادین زیبا بود که متاسفانه رسانه‌های بدتینتی خارجی اونو بهانه کردن برای دست انداختن این نظام.
ولی سرای به نظر من شما دست اندرکاری بگو امام مقوایی درست نکنن، باز حالا پلاستیکی بهتر عوضی نفه کنم امام چربی بهتر بمونه، بهتر طولانی تر.
چی میگوی آقا؟ شما هم ظاهرم به این چرتا پرتایی رسانه ها گوش میدیم.
نه سرهنگ ببین من نه من خودم دل سوخته نظام و امام هم سرهنگ میگم یه امام مشتی پلاستیکی یا چربی درست کنن برای سالهای بعدم بمونه دیگه.
واقعا خجالت آوره، من دیگه تو این مصاحبه شرکت نمیکنم آقا جون. خدا نگهدار وقت ما رو گرفتی شما.
ای با دوباره این قهر کرد با سعی من خودم تو هواپیمای امام بودم هرچند تو عکس موقع پیاده شدن ما رو همین چند سال پیش پاک کردن، 7-8 نفر بودیم الان همه هم پاک شدیم، فقط امام و پله ها موندن دیگه.
آقای عزیز من اصلا نمیخوام حرفای شما رو بشنوم. بفرمایید کنار آقا، بفرمایید.
سرنگ یه بایسته نره بابا سرنگ، پلاستیک خوبم سراغ دارم به خدا. این امام نباید مقوایی باشه، باید پلاستیکی باشه، چرمی باشه. اصلا بیا امام اتمی بسازیم سرنگ، ساخته شده از کیک زرد، به جون تو جواب میده، مشت محکمی هم میشه در اونجای استکار
سرنگ. واقعا که جانتا بره برو آقا جو، من دیگه اینجا میبینم. خدا نگه
ما بریم از انگشت و امضا تا نگارش مدرن، خلاصه نویسی آنلاین یا پینگلیش نگاری SMSE. خانم آقایون، ادبیات زبان فارسی چجوری بگم، یعنی میشه گفت یعنی ادبیات اگه بخوام ادبیات فارسی توی زبان فارسی سه تا مدل داره، یعنی برخلاف ادبیات خیلی از زبان‌های دیگه سه تا مدل داره. یعنی یکی ادبیاتی که نوشته میشه، یه مدلش که نوشته میشه، یکی که حرف زده میشه، آخریش هم ادبیاتی که تو فضای مجازی و اس ام اس ها و نمیدونم اینا استفاده میشه. جدیده دیگه، مدرنه، یعنی یه جورایی. پس سه مدله فارسی الان، سه مدله، یعنی یه جوری نوشته میشه، یه جوری حرف زده میشه، جدیدن هم که این مدرناش توی اس ام اس و تو فیسبوک و تو توییتر و توی کلن فضاهای آنلاین میبینیمش و میشنویم. تفاوت ادبیات فارسی با ادبیات مثلا انگلیسی اینه که تو زبان فارسی ما یه کلمه رو وقتی میخوایم در این متن رسمی بنویسیم یه جور مینویسیم، وقتی میخوایم همون کلمه رو تو محاوره روزمره استفاده کنیم اگه اونجوری که مینویسیم بگیمش، همه یا فهم میکنن ما از قرن پنجم هجری از منظر ناصر خسرو قبادیانی در زمان سفر کردیم اومدیم به آینده، یا مثلا حالمون خوش نیست سرمون خورده به جایی، یا هم که میخوایم یه چیزی بگیم بچه‌ها دور هم بخندن. مثلا چه میدونم، مثلا مینویسیم چی مثلا، لطفا مینویسیم که مثلا برو کتت را بردار تا برویم، مثلا نوشته میشه اینجوری، میگیم برو کتت را بردار بریم، اینجوری مینویسیم، اینجوری میخونیمش. حالا همین جمله رو بچه‌ها بخوام تو مثلا تو اس ام اس بگن یا چون هم توی فضای مجازی، اصلا یهو میبینیم به یه زبان دیگه در میاد. حالا شاید این جمله خیلی جمله خوبی نبود مثال زدم، ولی حالا مثلا این جمله 6 کلمه ای 5 6 کلمه ای یه دفعه میبینیم تبدیل میشه به دو تا حرف، یا مثلا یه صورتک، یا مثلا مینویسن کتکو علامت سوال، یا مثلا کبه، حالا مثلا یه چیزایی بین خودشون دارن دیگه. آقا خیلی عجیبه، حالا امشب راجبش حرف میزنیم. بچه